سرنخ غذای ایرانی رو توی کدوم غذای ملل میشه دید؟ کدوم غذای ایرانی توانایی جهانی شدن رو دارن؟ گردشگری غذا و پتانسیل ایران توی این زمینه در چه حده؟ چرا غذاهایی مثل کشک بادنجون، میرزا قاسمی، مثل هوموس جهانی نشدن، معروف نشدن؟ به همه این موارد توی این اپیزود اشاره میکنیم و این موارد رو از زبان آقای پیشرو میشنویم. میتونید ما رو توی یوتیوب، آپارات و کست‌باکس دنبال بکنید و قسمت‌های قبلی رو توی این پلتفرم‌ها مشاهده کنید. لایک و سابسکرایب هم فراموش نشه که باعث دلگرمی ماست. یه مقدار در مورد غذاهای ایرانی صحبت بکنیم. یه چالشی که هست، معمولاً کشورهای همسایه میان یه سری از فرهنگ‌ها، یه سری از به قولی غذاها رو به اسم خودشون میزنن. کدوم غذای ایرانی بوده که کشورها به اسم خودشون زدن؟
ببین، هرچی این دو سه روزی که شما اینو برام فرستادید فکر کردم یه چیز که روش تمرکز کنم نتونستم پیدا کنم. الان خیلی دوستانی که این پادکست رو میبینن شاید بگن، ولی توی ترکیه داریم، بین یونان و ترکیه این اتفاق افتاده، توی کشورهای عربی این اتفاق افتاده، توی فرهنگ خوراک هندی برگرفته از فرهنگ غذای ایرانی، فرهنگ غذای پارسی زیاد داریم. بعد توی فرهنگ غذای لوانتین که مثلا از ترکیه شروع میشه تا لبنان و کشورهای عربی میره، ما یک دستخطی یا یه به اصطلاح سرنخی خیلی خیلی جالبی از تأثیر فرهنگ غذای ایران روی غذای عربا میبینیم. و خب حالا بخواید رشته رو یه ذره دنبال کنید، میبینید که این غذای ایرانی تا کشورهایی مثل اسپانیا به خاطر زعفران میره، تا کشورهای عربی میره، تا چین میره و خیلی از اروپایی ها میان اونو از اونجا برداشت میکنن میبرن توی سیستم خودشون. ما داریم که من ماه پیش کلاس داشتم با دوستم کامیار شمس در خصوص غذاهای مدیترانه‌ای بود، میرسیم به جایی که توی سیسیل و مثلا حوالی این منطقه توی ایتالیا هنوز دهکده‌هایی هست که اسمای عربی رو کوچه‌ها هست و رستوران‌های ویژه دارن که غذای عربی میدن. حالا عربی منظور همون غذایی که از فرهنگ پارس به اعراب رسیده توی زمان راه ابریشم. و ولی مشخصا یه غذایی رو که من بگم، مثلا میگم مثل دونر کباب ترکا که در اصل گیروس یا گیرو یونانیاس، حتی سسش، سس زازیکی یا تساتیکی، اینا همه تقلید بوده، کپی بوده یا برداشت تعمدی بوده، ولی توی غذای ایرانی من سراغ ندارم. آره داریم، توی هند مثلا نانو داریم، یه خیلی از غذا رو داریم، تندور، تندوری، نمیدونم بریونی، چاتنی، چاشنی، اینا همه برگرفته شدن. ولی یه آدم متخصص پژوهشگر باید بیاد بگه که اول از هند رفته ایران یا از ایران رفته هند. اینو من زیاد پررویی نمی‌کنم، دخالت نمی‌کنم.
با توجه به این سری که فرمودید، این تاثیرپذیری که غذای ایرانی تو طول تاریخ داشتن، چه غذای ایرانی هست که توانایی جهانی شدن مثل پیتزا رو داره؟
خیلی هاشون به نظر من میگم که باید یه عده‌ای بررسی کنن. من یه موقع با محمد رضا قاسمی این کار رو شروع کردیم، نشد، به دلایلی منحرف شدیم از این قضیه. ما خیلی خوراکایی رو داریم که مثلا الان شما ببینید توی هر کشوری، چه آسیا، چه اروپا، چه امریکا، هوموس خیلی معروف شده. هوموس یه غذاییه که ما هم داریم. ما مثلا بابا غنوش تو کشورهای دنیا معروف شده، خب ما کشک بادمجان، میرزا قاسمی و ایکس و ایگرگ داریم که از یک مثلا ماده غذایی مشترک تشکیل میشه و ادویه ها و ترکیباتش فرق میکنه. مهم چگونگی عرضه اینه. ما تا حالا برای این قضیه هیچ گامی بر نداشتیم، یا اگر برداشتیم چون خیلی شخصی بوده. آشپزی تو ایران متاسفانه، باز توی گیومه میذارم این متاسفانه رو تکرار میکنم، یعنی تأکید میکنم روش، به خاطر که کار گروهی زیاد معنا نداره توی ما ایرانی ها، حالا مخصوصا آشپزا. ولی اگر با هم کار میکردیم خیلی بهتر میتونستیم یه غذایی رو، مثلا فرض کنید شما تمام کوکوهای ایرانی، مثلا من میتونم 30 تاشو براتون بر بشمارم، کوکوها رو بیارید بذارید توی مثلا راستای مزه ها یا پیش غذاها، اصلا یا استارترا، آنتره ها یا اردوورا، اینا توی فرمت های خاصی برششون خیلی تعیین کننده میتونه باشه. اینا میتونن توی یه فرمتی مثل غذاهای آسیا جنوب شرقی، مثل غذای چینی ها که توی امریکا و تو اروپا الان خیلی مثلا تو ترندن، مد شدن، اینا میتونن خیلی قشنگ خودشون نشون بدن. آش ها، سوپا، ما بسیاری گونه های مختلف از کردستان، همدان، لرستان بگیرید تا بجنور تا خراسان جنوبی و شمالی و آذربایجان شرقی و غربی، ما کلی فقط آش مختلف داریم که مثلا با لبنیات، آش دوغ، آش ماست و اینا رو مثلا حالا نمیدونم شما خوردید یا نه.
بله.
و همینطوری میرید میبینید زنجان، اینا یه دسته میشه، آش ها، سوپا، بعد کوکوا، بعد مزه هایی که به اصطلاح حالت خمیری دارن، مثل پیستن، مثل هموس، مثل بابا غنوش، این چیزا تو ایران ما زیاد داریم و فقط و فقط باید چگونگی عرضه اینا طراحی بشه، یعنی ما چطوری اینا رو عرضه کنیم که مردم بقیه دنیا چطوری اینو مثلا فلافل فکر کردید. من چون خودم گوشت نمیخورم، گیاهخوارم، خیلی غذای بیسیک منه، ولی ببینید چقدر راحت دنیا رو گرفت. خب چرا کوکو سبزی نباید این کار بکنه؟ چرا مثلا بقیه شامی ما یا کتلت ما، حالا کتلت یه اسمیه که کتلت به یه تکه از گوشت میگن، استیک میگن، که استخوان داره توی فرهنگ اروپایی. حالا این کتلت توی زبان روسی یه مقدار چرخیده، بعد اومده ارمنیای که اومدن ایران اونو از اونجا آوردن با حالا یه تیک گوشته که با ترکیبات ویژه‌ای که ما خودمون خیلی تغییر دادیم توش. چه به اصطلاح تضمینی هست که این نتونه جهانی بشه؟ ولی انسان‌هایی مثل من و همکارام باید این کار رو چیدمان کنن، طراحی کنن و عرضه رو به اصطلاح اجرا کنن. یه کسی توی ترکیه یه رستوران، یه استیک هاوس خیلی خوب داره، قصاب خوبیه، میتونه احتمالاً استیک هم بپزه، معروف، یعنی از تمام کشورهای دوروبر مردم میرن اونجا کنار این عکس میگیرن. این شخص اومد توی نیویورک یه رستوران زد، یه گام خیلی بزرگ برداشت. از هفته اول این اتفاق توی نقد و بررسی براشون پیش اومد، به خاطر اینکه ارزیابی نکرده بود. من از ترکیه استیک رو برمیدارم میخوام ببرم توی امریکایی که خودشون اصلا، خودشون هم نه، امریکای جنوبی بغل دستشون، اینا استاد استیکن، بهترین گوشت رو دارن، بهترین روش های گریل و باربیکیو رو دارن، من نمیتونم اونجا مقابله کنم. و برگشت، در حالی که الان از ایرانی ها، از ترک ها بپرسی یا از عربا بپرسی هنوز میگن اون شخص بهترینه. به خاطر ادا اطوارش کار ندارم، به خاطر که توی ترکیه اگه بری رستورانش غذا خوب میتونی بخوری، ولی توی زمینه بین الملل شما اتفاقا وقتی میگم طراحی کنید که پرزنتتون یا عرضتون چجوری باشه، باید ببینید اون کسی که مشتری نهایی شماست چی میخواد، نه اینی که من اینو درست کردم تو باید بخوری. مثل فسنجون نگاه میکنه، حالش به هم میخوره دیگه. ما باید زمینه رو مهیا کنیم که اصلا به نظر من اگر کار درست انجام بشه نیازی به مسئولین نیست. شما این کار خیلی از اتفاقاتی که توی زمینه خورد و خوراک پیش اومده توی دنیا وایرال شده و خیلی هم قشنگ جواب داده، اونا زیاد کمک کننده نیستن.
تو بحث گردشگری غذا چقدر میتونیم، چقدر پتانسیلش وجود داره؟
خیلی. ما الان خدا را شکر سال 2015 و پارسال دو تا شهرمون، یه گیلان، رشت، یه کرمانشاه توی استان کرمانشاهان، به ترتیب رشت و کرمانشاه سال 2015 و پارسال یا پیرارسال پارسال شدن شهر خلاق فرهنگ خوراک. که یه موقعی که ما اینو، من خیلی اصلا خیلی احساس خوبی داشتم برای رشت، حالا کرمانشاه که زادگاه خود منه، کاری نداریم، یه تقلب هم توش شده بود که تمام غذاهایی که از مناطق مختلف اطراف کرمانشاه رو آورده بودن وارد این سیستم شده بود که حالا کاری نداریم، از کردستان و از این ورم چند تا غذا معرفی شده بود. نکته مهمش اینجاست که بین الملل، یعنی افراد دیگر کشورها، دیگر فرهنگ‌ها آشنا میشن با غذای گیلانی. با وقتی به غذای گیلانی میاندیشیم، زیر ساختاشو نگاه میکنیم، میبینیم مثلا سبزیجات و گیاهان و بویار و چوچاق و نمیدونم کالواش و گیاهانی که خودشون دارن تو منطقه میان دخالت میدن توی غذایی و یک کاراکتری ازش به وجود میارن که برای دیگران، برای دیگر غیر از ایرانی ها بی نهایت جذابه. برای خود ما اینجوریه، من کرمانشاهی، شما نمیدونم تهرانی، وقتی میرید شمال،
بچه شمال،
شما دیگه هیچی، خیلی هم خوش میاد. بعد میبینیم که برای بقیه جذابه چون بیس جذاب داره. کرمانشاه به همین صورت، تبریز، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خوزستان و به اصطلاح خراسان، بلوچستان. من یکی از دوستان چند سال پیش رستوران بلوچی رو توی ایران کار کرد، واقعا غذاش معرکه بود، یعنی شما وقتی میرفتید باید مثلا در ماه دو سه مرتبه میرفتید که یه به اصطلاح حس سرانگشتی از چگونگی این ترکیب مواد داشته باشی. اینا موجب میشه یه غذایی برای دیگران، برای خارجی ها، برای کسانی که بیگانن جذاب بشن. ما این کار رو اگر بکنیم، یعنی به صورت درست زیر ساختی بیاییم غذاهای یک بخشی از یه اقلیمی از ایران رو، ایران خیلی بزرگه دیگه، میدونید که از ایران برداریم، مثلا به ترتیب بگیم که از خوزستان، از شمال یا فلان، ما این غذا رو میخواییم به دنیا معرفی کنیم، جواب میده، به تدریج جواب میده. ولی خب مثل موسیقی ماست، یه کسی مثل، حالا من هندی ها رو مثال میزنم، راوی شانکار موقعی که بلند میشه یه سازی رو با یه روندی از موسیقی رو، یه سری نوتای خاص رو میاره توی انگلیس و توی اروپا به اصطلاح عمومی میکنه، فراگیر میکنه، همه میشناسن اونو. یعنی شما الان توی نسل جدید انگلیسی ها همه میدونن موزیک هندی چیه. خب ما داریم دیگه، یکی از دوستان خودم این کار رو با موسیقی ایرانی کرد، با کمانچه، تمام دنیا الان با کیهان کلهر و سبک موسیقی ما و سازهای ما آشنا شدن. ما چرا نتونیم با غذا این کار بکنیم؟ و دو سه تا مثالی که براتون زدم، اون برنامه‌ای تو آلمان یا اتفاقاتی که تا حالا افتاده، نشون میده که غذا ایرانی بی نهایت جذابه. رستورانای ایرانی که نه فقط چلو کباب بدن، چلو کباب گلو مردم گیر میکنه چون سس نداره. ما باید علم به این مسئله رو داشته باشیم، دانش داشته باشیم که انسان‌های اروپایی سس خورن، یه برگر یا یه استیک می‌خورن، یه عالمه باش سس می‌خورن. این سس رو ما تو چلو کبابمون نداریم. بیایم چه کار کنیم؟ بیایم اینا رو ترکیب کنیم. مثلا من تو اجلاسایی که مهمانای خارجی داشتیم، سران کشورا می اومدن، بدون استثناء موقعی که گوشت و حالا ماهی و صرف اند ترف، گوشت قرمز و ماهی، یا گوشت قرمز حالا گوسفند، گاو، بعد مرغ و ماکیان کنار هم می‌ذاشتیم به عنوان غذای اصلی، یک کاسه کوچولو فسنجان بدون گوشت ولی پوره شده به خاطر که خیلی لطیف و اینا باشه، این به عنوان سس کنار این غذاها بود. خیلی جالبه، برخلاف تمام پروتکل‌های بین‌المللی، گاهی توی مهمانیایی که یه ذره کوچولوتر بودن، مثلا یه هیئت میومد از فلان کشور کوچولو، نه که مثلا 60 تا کشور مهمون باشن، برخلاف پروتکل سفارش داده میشد مثلا به مترجم یا به اون مثلا سرپرست میهمانداری، میگفتن ما میتونیم از این باز داشته باشیم، این یه چیز عادی نیست. اگر بچه‌ها بیان، دوستان، همکاران ما بیان اینو فکر کنن که ما چطوری میتونیم غذای خودمون رو با دیگران شیر کنیم، تقسیم کنیم، گام بزرگی برمی‌داریم.
خیلی ممنون، ان شاءالله که این اتفاق بیفته و بتونیم غذای زیادی رو توی سطح بین‌الملل داشته باشیم و به قولی شناخته شده تر بشیم ان شاءالله.